امروز دوشنبه جلسه هشتم فی مافی. سلام عرض میکنم به همه دوستان. سلام سلام، صبح همگی بخیر. در جلسات گذشته مطالبی که خوندیم حول محور این موضوع بود که در هر فردی یا هر رویدادی دو وجه حداقل وجود داره، یک وجه ظاهری که ما میبینیمش و یک وجه باطنی که در پس پرده آنچه که ما میبینیمه. و مولوی از اون افرادیه که قائل به این هست که ما در همین دنیای اکنونی که داریم زندگی میکنیم با یک سری مراقبت ها، با یک سری ریاضت ها، با یک سری رعایت هایی که می کنیم امکان این رو داریم که چشم باطنمون باز بشه تا بتونیم باطن آدم ها، رویداد ها و اتفاقات رو ببینیم و متوجه بشیم. منظور از باطن بیشتر هدف اصلیه. ببینید، مثال زدم دوباره میزنم از اون جهت که دوباره جا بیفته. من یک حرفی میزنم، حرف من یک صورت ظاهری داره، ولی اون حرف من یک باطنی هم داره. و خب 100% من به عنوان گوینده شاید ظاهر حرفم مثلا خوشایند نباشه، ولی اون فهوای کلام و اون باطن کلام و آنچه که هدف من از گفتن این کلام بوده به نظر میرسه مهمتره. حالا درسته که در عوام هم میگن بشین و به تمرگ و چی به فرما یکیه، ولی خب ظاهرن اینا یک هدف دارن ولی شمایلشون در گفتار با هم متفاوته. حالا شاید ظاهر من به عنوان یه آدم خوب باشه، بد باشه، برای بعضیا دلپذیر و پسندیده باشه، برای بعضیا ناپسند باشه، خوششون نیاد، ولی در هر صورت یک ظاهریه که میشه باهاش کنار اومد. ولی باطن من چی؟ در وجود من آیا چیزی هست که شما نتونید بهش دست پیدا کنید؟ از نگاه مولوی حتی خود ما هم نمیتونیم به خیلی از مسائلی که در باطن وجود اون هست دست پیدا کنیم. خیلی جالبه، شاید این رو خیلی بهش توجه نکرده باشیم که ما یه آدمی هستیم که عرض کردم حداقل دو وجه، حالا وجوه بعدی و یک جلسه مجزایی توضیح دادم. حداقل همین بود رو اگر در قالب کلی تقسیم کنیم به ظاهر و باطن، ما اغلب ظاهرمونم حتی دقیق نمیشناسیم، چه برسه به باطن وجودمون. خیلی وقتها ما حتی ظاهر وجودمون خیلی درست نمیشناسیم، یه رفتارهایی میکنیم که یه اتفاقاتی بر ما میفته. مثلا به این نفر میگن چرا جوش زدی؟ خب این جوش زدن یه امر ظاهریه دیگه. میگه مثلا گرمی زیاد خوردم. یعنی حتی به این حد از آگاهی از خودش هم نرسیده بوده که مثلا اگر گرمی زیاد بخوره جوش میزنه. حالا شما این رو بگیرید، در ابعاد باطنیمون ما هیچ شناختی از خودمون نداریم. واقعا به جرئت میگم ما 10% هم رو خودمون شناخت نداریم، حتی اونی که فکر میکنه خیلی خودش رو میشناسه. شما حتما شنیدید میگن خودشناسی مسیرش به سمت خداشناسیه. اگر خودت رو بشناسی، خدا رو شناختی، منظورش این نبوده که بشناس ببین گرمی بخوری یا سردی چه اتفاقی در تو میفته، قد و وزن چش چقدریه، یا بدون چی دوست داری چی دوست نداری. نه، منظور این بوده اون وجود باطنیت رو بشناس. حالا اون وجود باطنی رو چجوری بشناسی؟ من چجوری متوجه بشم که در باطن وجود من چیا هست؟ اون جلسه ای که ابعاد وجودی رو توضیح دادیم تا یه مقدار بهش اشاره هایی کردیم. اتفاقا این جلسه امروزمون خیلی به اون مطالب روز اون شنبه‌مون مرتبطه. حالا متن رو میخونیم، لابلاش توضیحاتی عرض میکنم. خانم هاشمی ممنونم، ما شما تشریف نداشتی، صدای شما رو شنیدیم و لذت بردیم، خیلی هم خوب خوندید. پادشاهی به درویشی گفت که آن لحظه که تو را به درگاه حق تجلی و قرب باشد مرا یاد کن. گفت چون من در آن حضرت رسم و تاب آفتاب آن جمال بر من زند، مرا از خود یاد نیاید، از تو چون یاد کنم؟ یکی از مؤلفه های شناخت همینه، اینه که من در برابر مقام پروردگار این رو بفهمم که خودم رو اگه از یاد بردم، بس تونستم مقام پروردگار رو درک کنم. ببینید یه مسئله وجود داره، یک علمی، من نمیدونم این رشته تو ایران هست یا نه، اگر هست به من بگید، یه رشته هست به اسم زیبایی شناسی. یعنی شما میری تو این رشته درس میخونی؟ تو این رشته به شما چی یاد میدن؟ یاد میدن که ابعاد متفاوت هر موضوع رو چجوری به سمت زیبایی پیش ببریم. در مقوله هنر مثلا ماهیت زیبایی چیه؟ اصلا فلسفهش چیه؟ چرا ما به یه چیزی میگیم زیبا، به یه چیزی میگیم زشت؟ اصلا آیا چیزهایی که من در ابتدای امر میگم زیبا، آیا واقعا زیبا هن؟ آیا زیبایی از نگاه من با نگاه پسرم، با نگاه همسرم، با نگاه خواهرم، با نگاه همشهریم، با نگاه آدمهای دیگه در دنیا یکسانه؟ بعد زیبایی شناسی های هندسی از نظر عوام، از نظر هنرمندان، از نظر معماری، از نظر فلسفی، اصلا آیا زیبایی باید معنا و مفهوم داشته باشه؟ آیا زیبایی باید رسالت داشته باشه؟ رسالت یعنی چی؟ یعنی در من تأثیری بذاره؟ اگر قراره در من تأثیری بذاره این زیبایی، اون تأثیر چیه؟ آیا شما مثل من فکر میکنید بعضی چیزهایی که الان موده خیلی زیبا نیست؟ یا من فقط این فکر رو میکنم؟ یه چیزهایی موده که اصلا زیبا نیست، ولی همه دارن از اونا استفاده میکنن. اگر زیبا نیست چرا اینا مد میشه؟ این اگر به اینا خوب فکر کنیم، در همین چند تا سوالی که من مطرح کردم متوجه میشیم ما اونقدرام که فکر میکنیم از خودمون شناخت نداریم. به خاطر همینه که از کنار یک زیبایی میگذریم. ما حتی نمیتونیم بعد زیبایی شناسی رو در خودمون فعال کنیم. هر کس بتونه همین یک دونه کار رو انجام بده، یعنی بعد اصلا آپشن زیبایی شناسی را در خود فعال کند، آن کنه، اون دکمه رو بزنه، زیبایی رو از زشتی تشخیص بده. آیا اگر من این کار رو بکنم بازم همین کارهایی که در روز دارم انجام میدم و انجام میدم؟ اگر من اون آپشن زیبایی شناسیم و فعال کنم بازم همین لباسا رو میپوشم؟ همین جاهایی که الان میرم میرم؟ همین درسایی که میخونم و آیا ادامه میدم؟ همین غذاها رو میخورم؟ تو همین خونه با همین دکوراسیون زندگی میکنم؟ آیا اون وقت الان از دیدن یه گل همینقدر لذت میبرم که الان میبرم؟ اینا نشون میده من یه بعدی غیر از ظاهر دارم که اصلا نمیشناسمش. گاهن اصلا بهش بیتوجه هم، حتی اصلا نمیخوام بشناسمش. شاید اصلا برای مهمم نباشه، برای من مهم همین دنیای ظاهری که دارم، غذایی که میخورم، همین رخت خوابم، همین خونم، همین ماشینم، همینا بر من مهمه. تقریبا هیچ چیز دیگه ای بر من مهم نیست. حالا اگر کسی اون بُعد زیبایی شناسی رو در خودش فعال کرد، وقتی عظمت خداوند رو ببینه چه اتفاقی براش میفته؟ اگر اون گل رو به اون زیبایی ببینه آیا میتونه مست نشه؟ آیا این شاعرا و نویسنده هایی که از زیبایی گل و بلبل و طبیعت میتونن هزاران بیت بگن، با من و شمایی که از کنار اینا رد میشیم هر روز و اصلا چشممون نمیبینه یکسانن؟ الان شما به من بگید هر کدوم از شما چند درصد از بعد زیبایی شناسیتون آنه، روشنه، آف نیست؟ اغلب ما این بعد وجودیمون خیلی کم روشنه، خیلی کم. به خاطر همینه طلوع غروب خورشید رو میبینیم انگار که ندیدیم، از کنار یه گل رد میشیم انگار که ندیدیم، یه موسیقی مثلا لذت بخش میشنویم انگار که نشنیدیم، صدای قناری که میخونه رو میشنویم انگار که نشنیدیم، یه غذای خوشمزه میخوریم هیچ فرقی برامون با یه غذای بدمزه نداره، یه لباس زیبا رو تو تن یه نفر میبینیم بیشتر از این که حس زیبایی شناسیمون به وجد بیاد حس حسادتمون به وجد میاد. یه مثلا خونه زیبا برای یه نفر رو میبینیم بیشتر از این که حس زیبایی شناسیمون وای اینجا چقدر قشنگه، حس این به دست میاد که چرا اینو من ندارم. ما تقریبا حس زیبایی شناسیمون به قول شما زیر 5% اصلا خاموش. به خاطر همین عظمت خدا رو متوجه نمیشیم، میگیم اصلا مگه خدایی وجود داره؟ وا برو بابا از این حرفای امولبازی ها چیه میزنی؟ اصلا از نگاهمون اصلا انگار خدا وجود نداره. چون چشممون نمیبینه، گوشمون نمیشنوه، بدنمون، وجودمون لمس نمیکنه، نمیتونیم ببینیم. حالا اگه یه نفر دید میشه مثل موسی، خر موسی. موسی یهو دید تجلی خدا رو، بیهوش شد. آیه قرآن دیگه. هی اصرار کرد خدای من میخوام تو رو ببینم. گفت بابا طاقت نداری. گفت نه نه اصلا من، موسی خیلی آدم سیریشی بوده. بعد یهو بیهوش میشه. هر جا از دیدن یک زیبایی بیهوش شدید، مست شدید، نفهمیدید اون لحظه کجایید و دارید چیکار میکنید، بدونید حس زیبایی شناسیتون روشن شده. اگر نه احساس غبطه، حسرت، نداشتن، نمیدونم یا هزار تا حس دیگه بهتون دست داد، بدونید حس زیبایی شناسیتون تعطیله، تعطیله. حالا امثال مولوی یکی از من میخواستم یه کارگاهی بذارم به این که دلیل این که مولوی انسان شادیه چیه. شاید این کارگاه رو یه روزی بذارم. چرا مولوی آدم شادیه؟ چه آیتمایی داره که شاده؟ حالا یکیشو اینجا به شما لو میدم. مولوی شاده چون حس زیبایی شناسیش روشنه، اون دکمه رو زده روشن کرده. وقتی حس زیبایی شناسیش روشنه یه گلو میبینه حال میکنه، یه خونه شیک و زیبا و دوبلکس و سوبلکس و واسه یه نفر میبینه، نمیگه چرا من ندارم، میگه ببین چی تو این دنیا هست، چه نعمتهایی تو این دنیا هست. یه ماشین آخرین سیستم رو اگه در یه نفر ببینه نمیگه ای کاش این ماشین برای من بود، میگه چقدر قشنگ ساخته شده این ماشین. مثل سعدی که میگه تو به سیمای شخص مینگری، ما در آثار سون حیرانیم. ما داریم میگیم ببین چی ساخته، مست میشه. تنگ چشمان نظر به میوه کنن، چشاشون تنگه. ما تماشا کنان بستانی. حالا مولوی با این عظمت قرار میگیره تو این دنیایی که این همه زیبایی داره، اصلا دیگه میتونه زشتی ببینه؟ نه. حالا یه پشگل گوسفندی هم اونجا افتاده، افتاده که افتاده، عوضش این همه گل و درخت و باغ و جنگل و دریا و این همه زیبایی داره دنیا. حالا یه آدم بیشوری هم یه مثلا زباله اونجا ریخته، حالا یه احمقی هم کمی حسادت کرد، یه احمقی یکم تهمت زد، غیبت کرد، دنیا پر زیباییه. بیهوش میشه و رسالت انسان همینه. از نگاه امثال مولوی رسالت زیبایی همینه، رسالت انسان همینه که زیبایی ها رو ببینه و چیکار کنه و عاشق خالق بشه. اگر این دو رسالت رو انجام دادید شما انسانید، اگر انجام ندادید از تمام موجودات دیگه دنیا پسترید. عذرخواهی میکنم، به قول جامی اینای خرتو بیار افسار. اگه تو در تو عشق نیست اینا خرتو پیدا کردن، خرگم شده ای گذر همی کرد، از گم شدهش خبر همی کرد، میگفت کی خر منو دیده؟ اومد توی مجلسی گفت من خرم گم کردم، کی خر تو دیده؟ اون ملایی که روی منبر بود گفت کدومتون تا حالا عاشق نشدید؟ یکی دستشو بلند کرد گفت من. برگشت گفتش کدومتون عاشق نشدید؟ یکی دستشو بلند کرد گفت من. گفت بیا 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 خرتو پیدا کردم. بیا خرتو وردو ببر. اینا این خرتو که تا حالا عاشق نشده. از نگاه مولانا و امثال مولانا اگه عاشق نشدی، این همه زیبایی رو دیدی عاشق نشدی، خری. خودمونیشو بگم، تو به قول سعدی چه فرق است تو با دواب را؟ چه فرقی با دواب داری؟ دواب یعنی همین گاو و گوسفند چارپا. حالا خب الان یه نفر برمیگرده میگه درسته زیبایی رو ببینیم عاشق بشیم، به قول شما خانم محمد صادق ما هم که چیز نکردیم، ما اینقدر دوچار روزمرگی شدیم که نمیتونیم اینا رو ببینیم، چی کار کنیم؟ باید مراقبت. در آیه امانت سوره احزاب آیه 72، سوره احزاب آیه 72 میگه، همون آیه معروف دیگه، انا عرضنا الامانت، میگه من امانتم رو دادم به آسمون، ال السماوات و الارض و الجبال و کوه، فهب ینعن یحملوها، اونا قبول نکردن. حمل الانسان، گفتم انسان تو بیا قبول کن، انسان قبول کرد. بعضی ها گفتن این امانت، این امانت نماز و روزه از احکامه، چون آدم ها اینو ندارن. این امانت مثلا نمیدونم، بعضی ها گفتن این امانت عشقه، بعضی ها گفتن این امانت اختیاره، بعضی ها میگن اراده است، بعضی ها میگن تکالیف شرعیه، حالا هر کی یه چیزی رو میگه. شاید تعبیر این امانتی که به دوش من گرفتن مراقبت باشه. مراقبت همون تقواه، همونی که در عرفان‌های جدید مخصوصا هی میگن مراقبه مدیتیشن، مراقبه مدیتیشن، همونیه که ما قدیم میگفتیم تقوا، یعنی پرهیز. تقوا یعنی چی؟ اون مثال معروف همتون بارها شنیدید، به یه عارفی میگن تقوا یعنی چی؟ میگه تالا شده بری یه بیابونی پر خار باشه؟ گفت آره. گفت چه جوری راه میری؟ گفت این لباسمو میگیرم بالا، این حالت دشتاچه‌ای که عربا میپوشن، آروم آروم قدم برمیدارم، پام نره روی این خارا. گفت تقوا همینه، داری تو این دنیا راه میری، آروم آروم با دقت راه برو، پات نره رو خارا. خارا چیه؟ همینایی که شما فرمودید، همین روزمرگی ها، همین زندگی مادی. اگه درگیرش شدی دیگه اون بار امانت رو نمیتونی به سالم به مقصد برسونی، اگه درگیر نشدی از خودت مراقبت کردی که فقط عاشق زیبایی ها بشی و خالق زیبایی ها، تو آدمی. وقت تو با همه فرق داری. همشرکتی به خوردن و خفتن دواب را، اگر عاشق نیستی، اگر این ذوق رو نداشتی، تو مثل دوابی. عشق آدمیت است، اگر این ذوق در تو نیست، اگه ذوق نکردی، اگه اینطوری نیستی، اگر این نمیتونی زیبایی رو ببینی و عاشق خالقش بشی، هم شرکتی به خوردن و خفتن دواب رو، فقط میخوری و میخوابی مثل دواب. حالا بریم فی مافی. تا اینجا اگه دوستان سوالی دارن، حرفی دارن بفرمایند. بریم متن ببینیم متن چی میگه. فرمودن خانم تاجیک بعضیا تو مشکل هم زیبایی میبینن. موضوعی که اصلا اونا مشکل نیست، اونا زیباییه. ما اسمشو گذاشتیم مشکل. این رنج شما گنج شما باد. این رنجایی که ما میکشیم گنجه. من اسمشو گذاشتم رنج. من اسمشو گذاشتم مشکلی نیست اصلا. رنجه. یه پله است برای صعود. آیا شما هیچ وقت به پله های خونتون میگید مشکل؟ نه. برای اینکه میدونید این پله ها رو نرید نمیرسید به طبقه بالا. مراقبت دیگه عرض کردم. چطور میتونم لحظه به لحظه از خودم مراقبت کنم؟ همین ثانیه الان بفهمم برای چی اینجا اومدم، برای چی دارم سر کلاس میام، برای اصلا برای چی اینو میخرم، برای چی اینو میپوشم، برای چی اینو میخورم، برای چی اینجا میرم، برای چی اینجا نمیرم. هر کدوم رو با تأمل رفته رفته میبینی زندگی معنادار میشه، هدفمند میشه. چوک گذاری هم مهمه. بله، اصلا عبودیتی هم که در همین اومده یعنی همین. بعضی ها میگن یعنی که من هیچ عقل و خردی از خودم نداشته باشم، فقط عبادت کنم. نه، عبودیت یعنی تو بدونی این خالق چقدر آخه زیبایی آفریده. اصلا فرو رفتگی نداره، همش رشده، همش شکوفاییه. ببین، فرو رفتن در خود اگر به معنای کسلی و خمودگیه که اصلا رد میکنه، تمام ادیان اینو رد میکنن، حتی ادیان ساختگی، چه برسه ادیان الهی. و اگر هدف رشده، اگر معنای فرو رفتن شناخت خیشه، آره. یه وقتایی آخه میگن معنای در خود فرو رفتن یعنی خودم رو بشناسم، یعنی بشناسم کیم، بدونم از کجا اومدم، کی منو ساخته، آیا میتونم اصلا عاشقش نباشم؟ منی که این همه توانمندی دارم، منی که این همه کار میتونم انجام بدم. ببینید، با بهترین دوربین هایی که تو دنیا هست، چند بار براتون پیش اومده مثلا یه رنگین کمون رو یهو تو جاده میبینید، یه منظره خیلی زیبا، میگی سب کن عکس بگیرم، بعد عکس رو میگیرید، نگاه میکنید، میبینید نه بابا، این اصلا یه چیز دیگه است. اون چیزی که واقعا چشم شما میبینه دوربین نمیتونه ببینه. این یعنی خدا ببین چه دوربینی ساخته، که این همه هم علم پیشرفت کرده، باز این دوربینا، شما بهترین گوشی و دوربین هم داشته باشید، اونی که چشم میبینه نیست. بر من بارها و بارها پیش اومده، با اینکه گوشی من تقریبا خدا رو شکر بهترین گوشی بازاره، بارها شده اینو عکس گرفتم چقدر خوشگله، ولی نگاه تو گوشی کردم نه بابا اون نیست، اونی که چشم میبینه یه چیز دیگه است. خب حالا خدایش این خالق رو نباید عاشقش بود؟ خودشناسی یه قسمتش همینه، همین ظاهرت، همین چشمتو بشناس، ببین چه کاری از چشمتو برمیاد که از هیچ چیز دیگه بر نمیاد. اگه خود فرو رفتن این معنی رو بده که عالیه، ایدئالترین بخش اصلا سلوک شاید همین باشه. ولی اگه نه، خمودگی و کسلی و قرزدن و نمیدونم اینا که دیگه اصلا هیچ. پادشاهی به درویشی گفت که آن لحظه که تو را، حالا دیگه قشنگ متن مشخصه با همه توضیحات، شاید یکی دو تا کلمش. پادشاهی به درویشی گفت آن لحظه که تو را به درگاه حق تجلی و قرب باشد. یعنی تجلی یعنی ظاهر شدن، یعنی تو اونا رو میبینی، یعنی حق برای تو جلوگر میشه. قرب یعنی نزدیکی. مرا یاد کن، یاد منم بیافت، دعا کن یعنی در حق من. ما هنوزم میگیم مثلا مکه رفتی ما رو یاد کن، مشهد رفتی ما رو یاد کن. گفت چون من در آن حضرت رسم و تاب آفتابان جمال بر من زند. تاب یعنی تابش، تابیدن، اشعه، پرتو. مرا از خود یاد نیاید، از تو چون یاد کنم؟ این عاشقه. اگر اینطوری شدید عاشقید. من وقتی جمال خداوند رو میبینم دیگه خودم هم یادم میره. آخه چجوری یاد تو بیفتم؟ اما چون حق تعالی بنده ای را گزید. ببینید، بس اگه خودش رو یادش میره اینطور هم نیستش که خدا بگه خب این که بیهوش شد ولش کن بریم بعدی. ببین خدا چیکار میکنه؟ بنده ای را گزید و مستغرق خود گردانید، یعنی در خود غرق کرد، همونطور که مدهوش بشه، بیهوش بشه. هر که دامن او را بگیرد از او حاجت طلبد، بی آن که آن بزرگ نزد حق یاد کند و عرضه دهد، حق آن را برآرد. یعنی چی؟ یعنی همین که من به اون بنده خدا میگم منو یاد کن، حتی اگه اون منو یاد نکنه، خدا که حواسش بوده تو به اون متوسل شدی؟ نبوده؟ حالا یه داستانی میزنه که این بر ما جا بیفته. حکایتی آوردند که پادشاهی بود و او را بنده‌ای بود خاص و مقرب، عظیم، یعنی خیلی مقرب. یه پادشاهی یه بنده‌ای داشته، خیلی دوستش می‌داشته. یه حاجی بود یه گربه داشت، اون شعریاتونه گربهش خیلی دوست می‌داشت. اینم یه پادشاهی یه بود یه بنده‌ای داشت، بنده‌ش خیلی دوست می‌داشت، بنده هم خیلی اون پادشاه رو دوست می‌داشت. چون آن بنده قصد سرای پادشاه کرد، تا وقتی میخواست بره قصر پادشاه، اهل حاجت، یعنی کسانی که حاجت داشتن، آرزویی داشتن، خواسته‌ای داشتن که پادشاه میتونست برآورده کنه، قصه ها و نامه ها به او دادی، یه چیزی مینوشتن میدادن به او، میگفتن رفتی قصر پادشاه اینو به پادشاه بده، مثلا من وام میخوام، من نمیدونم این شهرداری اومده یه دستانداز تو کوچه‌مون بگو بذاره، اونو بگو اینجا خراب شده درست کنه، بگو اینجا برق ما زیاد قطع میشه درست کنه. اینا رو مینوشتن میدادن به اون که اون بده به پادشاه. هنوزم این کارها رو میکردن، به قول شما عریضه که بر پادشاه عرض دار، اینا رو بده بهش. او آن را در چرمدان کردی. چرمدان یعنی کیف چرمی، کیسه چرمی از جنس چرم. چون در خدمت پادشاه رسیدی، تاب جمال او بر نتافتی. نمیتونست تابش جمال رو طاقت بیاره. وقتی اصلا پادشاه رو میدید از خود بی خود میشد، توان رویارویی با پادشاه رو نداشت. پیش پادشاه مدهوش افتادی. مدهوش یعنی سرگشته، حیران، متحیر، بیهوش. پادشاه در دست کیسه و جیب و چرمدان رو کردی به طریق اشبازی. خب اینطور هم نبوده که فقط بنده پادشاه رو دوست داشته باشه، پادشاه همون بنده رو دوست داره. میبینه وقتی یه نفر میاد منو میبینه از عشق بیهوش میشه. اصلا شما خودت الان یه نفر از در بیاد تو رو ببینه از شدت خوشحالی که تو رو دیده بیهوش بشه، آیا میتونی تو عاشقش نباشی؟ آیا توان اینو داری که عاشقش نباشی؟ خدا هم همینه. خدا هم وقتی میبینه یه بنده ای از شدت عشق بیهوش میشه، اصلا میتونه بهش توجه نکنه؟ پادشاه در کیسه و جیب و چرمدان او کردی به طریق عشقبازی. یعنی پادشاه هم عاشقش بوده که این بنده مدهوش من، مستغرق جمال من، منو دیده بیهوش شده، جمال منو دیده بیهوش شده، چه دارد؟ چی با خودش آورده بر من؟ آن نامه ها بیافتی، نامه ها رو پیدا میکرد، حاجت جمله را، یعنی همه گیرا، همه حاجت ها رو بر زهر آن ثبت کردی. پشت زهر یعنی پشت، برعکس که بد. زهر و بد هنوزم بعضی مثلا در مسئله عربی هست. زهر یعنی پشتش. پشتش می نوشت باشه، وام این آقا رو بدید، پل این آقا رو درست کنید، برقی خونه اینا رو قطع نکنید. بر زهر آن ثبت کردی و باز در چرمدان او نهادی. دوباره میکرد تو کیسه‌اش کارهای جمله را، جمله را یعنی همه رو، بی آنکه او عرض دارد. اون بنده که مدهوش بود، هنوز نگفته بود به پادشاه که پادشاه این طفلک ها هم یه مثلا مشکلی دارن. بدون آنکه اونا بگن برآوردی، چنین که یکی از آنها رد نگشتی، حتی یکیش هم فراموش نمیکرد، بلکه مطلوب ایشان مضاعف و بیش از آن. یه نفر 5 میلیون میخواست، میگفت 10 میلیون بهش بدید. مضاعف یعنی بیشتر، دو برابر. و بیش از آن که طلبیدی به حصول پیوستی، حاصل میشد، دو برابر بهشون بیداد. بندگان دیگر که هوش داشتندی و توانستندی قصه های اهل حاجت را به حضرت شاه عرضه کردن و نمودن، از 100 کار و 100 حاجت یکی نادرن منقضی و گزارده شدی. میگه اونایی که باهوش هوش بودن می اومدن پیش پادشاه بیهوش نمی شدن، چی کار می کردن؟ اونی که میره پیش پادشاه بیهوش نمی شه چی کار می کنه؟ پاچه خاری می کنه. میگه ای پادشاه، تو چقدر خوبی، تو چقدر بزرگواری، تو چقدر کریمی، بخشندهی، مهربانی. اونم اگر حاجتی میگن یکیشو نادرن، یعنی به ندرت یکیش رو برآورده میکرد. خب حالا پیش چنین پادشاهی تصمیم تو چیه؟ بشینی صبح تا شب مت و ستایش کنی، بگی خدای مهربان، خدای کریم، خدای بخشنده، حاجت منو بده، حاجت این دوستمو بده، حاجت خواهرم و مادرم و استادم و شاگردم و، یا مدهوش بشی؟ تصمیم با خودته. خواه مدهوش شو، خواه بشین دعا و عبادت و ثنا کن. ولی اگر مدهوش شدی، همه حاجات حتی مضاعف برآورده میشه. ولی اگر نشستی اونجا و گفتی به به چه خدایی، گفتی خدای بزرگوار من، از 100 حاجت یکی نادرن برآوردی. یه نفر نتیجه گیری اخلاقی این داستان رو به من بگه تا بریم داستان بعدی. یک تفاوتی واقعا چاپلوسی ممنوع، یک تفاوتی بین هیجان و عشق و اینا با اشتیاق هست. ببینید، من یه چیزی رو میخوام، اینو خارج از این دایره میخوام بگم، اینو توجه کنید. ببینید، من یه چیزی میخوام، مثلا چه میدونم، میخوام کنکور قبول شم. ولی هی میرم تلاشم هم میکنم، درس میخونم، تست میزنم، کلاس کنکور میرم، کلاس زبان میرم، همه کارا رو میکنم. ولی از هیجان رسیدن به اون خالیم. این طوریم، ببین، کاش تصویر الان اسلام در خطر نبود، تسلیم میدادم، تصویر میدادم. همینطوری خموده و بیحال نشستم، فقط درس میخونم. ولی یه نفرم داره همش درس میخونه، ولی هیجان رسیدن به رتبه مثلا یک کنکورم داره، یه شادی و شعف درونی داره. وقتی میرسه به رتبه یک کنکور، اونی که همینطور بیحال فقط درس خونده، اونجا هم میگه خب خدای دست سر نکنه، بالاخره رتبه یک شدم. ولی اونی که شعف و هوش هیجان درونی داشته، اصلا وقتی میفهمه رتبه یک کنکور شده، در جا اصلا بیهوش میشه از ذوق و هیجان، جیغ میزنه، داد میزنه، شادی میکنه. شما به عنوان یه فردی که دارید از نگاه سوم نگاه میکنید این دو نفر رو میبینید، به نظرتون کدومش جذابتره براتون؟ اونی که همینطور نشسته و درس خونده و رفته کنکورش هم قبول شده، نفر اول هم شده، یا اونی که پر از هیجان و شوق و اشتیاق و رسیدن بوده؟ اونی که هیجان و اشتیاق داره جذابتره. میدونید چرا؟ چون قدر اون رتبه یک رو وقتی بهش دادن بیشتر انگار بابتش خوشحالی کرده. ببین اینا دوتاشون درس خوندن، جفتشون هم رتبه یک شدن، مثلا یکیش تو رشته علوم انسانی، یکیش علوم ریاضی، ولی یکیش میفهمه چی به دست آورده، یکیش انگار یک میشد، صدم میشد، هزارم میشد، پنج هزارم میشد، خیلی براش فرقی نمیکرد. رفتارش یکسانه. اونی که هیجان و اشتیاق رسیدن داره از ذوق بیهوش میشه، اصولا خدا هم بیشتر بهش میده. درست رضا به داده بده و از جبین گره بکشا، ولی رضا به داده دادن انگار در تمام دنیا برای غمه. وقتی غمی به تو اومد خیلی ناراحت نشو، ولی خوشحالی اومد بیهوش شو از خوشحالی. حالا اون خوشحالی میتونه بو کردن یه گل خوشبو باشه، یا رسیدن به رتبه یک کنکور باشه، یا هر چیز دیگه. اگه اشتیاق در مسیر نداشته باشی خیلی نمیتونی زیاد حرکت کنی. شما هم دیدید توی دور و برتون تو زندگیتون که آدمایی که با شوق و ذوق حرکت میکنن انگار موفق تر از بقیه آدمای بی حال و حوصله، شاید تلاشاشون هم یکسان باشه. به هر حال به نظر میرسه که وظیفه ما عاشق شدنه، عاشق خالق که همه چیز رو آفرید. حالا بگذاریم بریم قصه بعدی. یکی گفت اینجا چیزی فراموش کردم. خداوندگار فرمود که در عالم یک چیز است که آن فراموش کردنی نیست. اگر جمله چیزها را فراموش کنی، آن فراموش نکنی باک نیست. و اگر جمله را به جای آری و یاد داری، فراموش نکنی آن را فراموش کنی هیچ نکرده باشی. همچنان که پادشاهی تو را به ده فرستاد برای کاری معین، تو رفته ای و صد کار دیگر گذاردی. چرا آن کار را که برای آن رفته بودی نگذاردی؟ چنان است که هیچ نگذاردی. شما به بچه‌تون میگید برو بیرون ماست بخر، میره بیرون، تاب سوار میشه، سرسره سوار میشه، دوچرخه سواری میکنه، نمیدونم با دوستاش صحبت میکنه، نمیدونم هزار تا کار میکنه، برمیگرده ماست نخریده. شما به اون چی میگید؟ میگی چرا ماست نخریدی؟ میگه مامان تاب سوار شدم، سرسره سوار شدم، دوچرخه سوار شدم، با دوستام حرف زدم، نمیدونم اینو کارت به کارت کردم، نمیدونم سس خریدم، نوشابه خریدم. میگه چرا ماست نخریدی؟ یعنی اون رفته بوده از خونه بیرون ماست بخره. همین، هر کاری کرده از نگاه شما بیهوده است. دقیقا ضرب هوا. ما هم خدا فرستاده اینجا ماست بخریم. اگه دو خریدیم، نوشابه خریدیم، نمیدونم پیتزا خریدیم، سرسره بازی کردیم، تاب سوار شدیم، دوچرخه سوار شدیم، مسافرت رفتیم، درس خوندیم، دکتر شدیم، مهندس شدیم، فضانورد شدیم، نمیدونم مخترع واکسن کووید 19 شدیم، اگر ماست نخریدی انگار هیچ کاری نکردی. لب کلام همینه. حالا ماست چیه؟ همون عاشق خدا بودنه. اگر عاشق خالق شدی شدی، اگر نشدی هر کاری هم کنی، 10 پی اچ دی بگیری، 200 واکسن و دارو اختراع کنی، 700 کتاب فقه و کلام و حدیث و آیه و تفسیر بنویسی، 5000 مدرسه و بیمارستان بسازی، به هیچ دردی نخورده، انگار هیچ کاری نکردی. یکی گفت اینجا چیزی فراموش کردم. یه نفر به مولانا میگه یه چیزی یادم رفت. شاید منظورش این بوده مثلا گوشی مجا گذاشتم. خداوندگار اینجا یعنی مولوی، فرمود که در عالم یک چیز است که اگر فراموش کردنی نیست. اگر همه را فراموش کنی اونو نکنی هیچ مشکلی نیست. فراموش کردی شام بخوری، نهار بخوری، مسواک بزنی، کتاب بنویسی، درس بخونی، دارو اختراع کنی، مدرسه بسازی، بیمارستان بسازی، هر کاری فراموش کردی اصلا مهم نیست اگر اونو فراموش نکنی. اگر جمله به جای آری، همه کار بکنی، یادت باشه و فراموش نکنی، اونو فراموش کرده باشی هیچ نکردی. پادشاهی، من حالا مثال ماست و مامانو زدم، پادشاهی تو رو فرستاد واسه یه توی ده، برو مثلا به کت خدا بگو مادر من مرده، بیاد سر جنازه مادر من نماز بخونه. تو میری اون ده 1000 کار دیگه میکنی ولی اون کارو نمیکنی. برمیگردی میبینی که از خدا رو با خودت نیاوردی که واسه مادر من نماز بخونه. به چه درد میخوره اون بده رفتن تو؟ پس آدمی در این عالم برای کاری آمده است. مقصود آن کار است. چون آن نمیگذارد پس هیچ نکرده باشد. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحمل نها واشفق نه بین منها و حول الانسان انه هو کان ظلوما جهولا. این آیه همون سوره احزابه، بهش میگن آیه امانت. خدای امانتی به من داد، انا عرضنا، یه امانتی رو به ما عرضه کرد، بس سماوات و ارض و جبال هم عرضه کرد. فبگن اونا قبول نکردن، ولی انسان حمله ها قبول کرد، گفت من هستم. انهو کان ظلومن جهولا، اون ظالم و جاهله، انسان ظالم و جاهله. حالا ظالم و جاهل چیه؟ بعضی ها میگن نسبت به اون امانت که چیه ظالم و جاهله، نسبت به خودش ظالم و جاهله که اون امانت رو قبول کرد. و چون اون امانت را به درستی به جای نیاورد ظالم و جاهله. هر سه تا تفسیر رو گفتن و تفاسیر متعدد دیگه. آن امانت بر آسمان ها عرض داشتیم، نتوانست پذیرفتن، قبول نکرد، اصلا توانش ده توانش نبود. بنگر که از او چند کارها می آید که عقل در او حیران می شود. حالا ببین آسمان و زمین و کوه که این امانت رو نپذیرفتن خیلی کارهای دیگه می تونن بکنن. سنگ را لعل و یاقوت می کنه، مگه شما از کوه لعل و یاقوت به دست نمیارید؟ کوه را کان زر و نقره می کنه، مگه معدنهای زر و نقره، طلا و نقره تو کوه نیست؟ نبات را و زمین را در جوش می آورد. نبات یعنی گیاه. مگه این همه رشد گیاهان، می رسیم بهشت، عجل نکن، رشد گیاهان، این همه گیاه و جانور و اینا کجا زندگی می کنن؟ مگه تو همین آسمان و زمین و کوه و جنگل نیستن؟ بهشت زنده میگرداند و بهشت عدن میکند. زمین عین بیابون، یه بارون میاد میشه سرسبز، میشه بهشت. زمین نیز دانه ها میپذیرد، بر میدهد، عیب ها میپوشاند. 100,000 عجایب در شهر نیاید، میپذیرد و پیدا میکند. زمین و آسمان هم کم کارهایی نمی کنن. اصلا کاری که زمین و آسمان و کوه و جنگل می کنن ما می تونیم بکنیم؟ شما می خواهید 1,000 متر باغ و آباد کنید، تبدیل به جنگل کنید، پدرتون در میاد دور از جون. یه روز طوفان میشه، یه روز آفتاب میشه، یه روز تگرگ میاد، ولی ببین زمین و آسمان چه خبره. اونا چه کارهایی می تونن بکنن که ما نمی کنیم؟ جبال نیز همچنین معدنهای گوناگون می دهد. این همه می کنند، اما عزیزان آن یک کار نمی آید. اون یک کار اصلی رو که باید بکنن نمی کنند. اون ماستر رو نمی خرن. آن یک کار از آدمی می آید. و لقد کرمنا بنی آدم، به خاطر همینه میگه ما کرامت دادیم به بنی آدم. کرامت یعنی یه چیزی که تو میتونی ولی دیگران نمیکنن. همین هفته پیش بود کرامت رو توضیح دادم، گفتم مثلا اولیا میتونن پرواز کنن، من و تو نمیتونیم. اولیا میتونن درون سامعی شکری رو ببینن ولی شماها نمیتونید ببینید. اونا یه کاری میتونن بکنن که شما نمیتونید بکنید. پیامبران میتونن یه کاری بکنن که من و شما نمیتونیم بکنیم. بهش میگن کرامت، معجزه. به خاطر همینه میگه ما کرمنا کردیم بنی آدمو. ما به فرزندان آدم کرامت بخشیدیم. چرا به جنگل و کوه نبخشیدیم؟ چرا نگفت لقد کرمنا سما اول ارض؟ چرا نگفت آسمان و زمین و کرامت بخشیدن؟ چرا گفت به بنی آدم؟ پس آدمی آن کار می آید، نه از آسمان و زمین، نه از کوه. اگر آن کار را کردی، ظلومی و جهولی از تو نفی می شود. اگر رفتی ماست و خریدی، دیگه بهت نمیگن ان الانسان ظلوما جهولا، میگن لا ظلوم لا جهول. ظلوم و جهول نیست. حالا میخوای ظالم و جاهل نباشی، اون کار رو انجام بده. وگرنه دکتری رو همه میگیرن، لیسانس و فوق لیسانس رو همه میگیرن، کتاب رو همه مینویسن، لباس رو همه میپوشن، خونه رو همه میسازن. انسان یه کاری میکنه که دیگران نمیکنن. اگر میخوای ظلوم و جهول نباشی، اون کار رو بکن. اگر تو گویی که اگر آن کار نمی کنم چندی کار از من برمی آید، خب من اون کار رو نمی کنم، عوضش میتونم 5 ساعت پشت سر هم روپایی بزنم. دیدی تو برنامه عصر جدید میاره اونجا طرف رکورد روپایی دنیا رو داره 24 ساعت پشت سر هم. یه نفر به من بگه 24 ساعت پشت سرم رو پایی زدن چه کرامتی داره، من بفهمم که چرا باید اون برنامه رو نگاه کنم. مثلا میتونه روی اون گویه بود که فلز درست کرده بودن اون بالای اون را بره. تو نگو من اون کار رو نمی کنم ولی میتونم 24 ساعت رو پایی بزنم. آدمی را برای آن کارهای دیگر نیافریدند. آدمی را فرستادن این دنیا بره و ماستر رو بخره. همین. حالا تو هی برو چیزای دیگه بخر، به من چه؟ همچنان باشد که تو شمشیر پولادی هندی بی قیمت. بی قیمتی یعنی دیدی میگن قیمت نمیشه گذاشت روش؟ میگن فلانی یه ملکی داره که قیمت نمیتونن روش بذارن، به اون میگن بی قیمت، یعنی گرانبها. شمشیر هندی، فولاد هندی خیلی از قدیم معروف بوده که در خزائن ملوک یابند، تو خزانه میذارن، خیلی مراقبت هم بکنن. آورده باشی و ساتور گوشت گندیده کرده باشی. اصلا مثالی که مولوی میزنه چندشه. تو بری همچین چاقوی پولادی، شمشیر فولادی که قیمت نمیشه روش گذاشت و بیاری تو قصابی به جای ساتور ازش استفاده کنی. چقدر بهت میگن احمق، این کارو نکن. نمیگن؟ من این تیغ را، بعد برگردی بگی خب من دارم از این تیغ استفاده میکنم دیگه، من این تیغ را معطل نمیدارم، اینطوری الکی هم که نیست، من دارم استفاده میکنم، به وی چندین مصلحت به جای میارم، ببین چه کارهایی میکنم، گوش باهاش میبرم مثلا، یا دیگ زرین را آوردی در او شلغم میپزی، یه دیگ از طلا آوردی تو شلغم میپزی که به ذره از او صد دیگ به دست میآید. اینقدر با نوک انگشت طلا اگه داشته باشی میتونی 100 تا دیگ باش بخری. یا کارد مجوهر، مجوهر یعنی جواهر شده، یه کاردی رو زدی به چوب، جواهر نشانه، میخ کدوی شکسته ای کردی، یه کدوی شکسته رو بهش آویزون میکنی. دیدید این کدو تنبل و انگور و قوره و اینا رو آویزون میکنن توی جای خنک، یه میخی میزنن آویزون میکنن سیر، کدو، انگور، نمیدونم تا فصل به فصلش استفاده بشه. جای افسوس و خنده نباشد، چون کار آن کدو به میخ چوبین و آهنی که قیمت آن بی پولیست، یعنی بدون پول همون میخو میتونی به دست بیاری و کدو رو ازش آویزون کنی، چه عقل باشد کارد صد دیناری را مشغول آن کردن. حق تعالی تو را قیمت عظیم کرده است، میفرماید که نلاهش ترا من المؤمنین انفسها و انواله به ان نله همول جنه، من تو جنت میخوام بهت بدم، تو به قیمت ورای دو جهانی، چه کنم قدر خود نمیدانی، مفروش خیش ارزان که تو بس گران بهایی، آخه من برای تو بهشت آماده کردم، دیگ زرینو تو شلغم میپسی، آخه لام هستم، این وجود تو مثل دیگ زرینه، حق می فرماید که من شما را و اوقات شما را و اموال شما را و روزگار شما را خریدم، اگر به من صرف رود به من دهید. ببینید یه برداشت اشتباهی از همین آیه سوره توبه شده در ظاهر، میگه ان الله اشتری، خدا مشتری ماه، ما یه مشتری داریم، میگه بیا خودتو بفروش به من. الان شما میگی مگه من خودم رو فروختم به کسی؟ اگه مثلا مگه من اصلا خرید و فروش شدنیم؟ الان برای توضیح میدم که شماها خودتون رو به چیا فروختید. اگر الان 206 النوت پرشیا پراید 405 دنا سمند، آره همین هست دیگه، ماشین ایرانی ها، تیبا هم هست، این از این ماشین ایرانی ها داری؟ ولی توی خیابون ماشین خارجی ها رو میبینی و میگی کاش میشد منم یه دونه از اینا بخرم؟ ببخشید دوستان، ببینم که عذرخواهی میکنم، میگه الان عرض میکردم که شما وقتی اون ماشین رو میبینی میگه کاش منم یه دونه از این ماشینا داشتم، این چیه لگن قراز سوار میشیم؟ این یعنی تو روح و جان و ذهنت رو مشغول میکنی به این که ماشین ایرانی سوار نشی، مثلا ماشین خارجی سوار شی، یعنی تو روح و جان و جسمتو فروختی به ماشین. حالا همین اتفاق واسه خونه، همین اتفاق واسه لباس، همین اتفاق واسه کیف و کفش و غذا. این غذا رو نخورم، اون یکی رو بخورم، اینجا نرم، اونجا برم، این چی رستورانیه ما میریم، باید بریم رستوران بهتر. چرا اینو ندارم، چرا اونو ندارم، الی یوم القیامه. حتی بچه میگی کاش فلانی بچه من بود. ببین چه درس خونه، چه با ادبه، چه متینه، چه نمیدونم سرش تو کار خودشه. کاش فلانی پدر مادر من بودن. ببین چقدر با کلاسن، چقدر تحصیل کردن، چقدر پول دارن، چقدر آدم حسابین. تمام زندگیمون درگیر همینه. آی غیر از اینه بگید، غیر از اینه. ما خودمون رو فروختیم به اینا، روح و جسم و جانمون رو فروختیم به این موضوعات. حالا یه نفر میگه من میخرم روح و جسم و جان تو رو میخرم. بچه یه چیزی گفتم، روح و جسم رو گفتم، روح و ذهن و ضمیرمون رو گفتم که فروختیم به اینا، چون همش داریم فکر میکنیم چیکار کنیم فلان کنیم و اون زحمتی که برای رسیدن به اونا میکشیم هم خب جسممون رو بس فروختیم دیگه، اینم قسمت جسمیش. خدا میگه من میخرم تو رو، ولی فقط یه کار کن، غیر از من هیچی رو نبین. یعنی چی؟ مگه میشه چشام ببندم؟ نه، چشاتو نبند. اتفاقا از دنیا به تمام و کمال لذتتم ببر، ولی بیشتر از همه خدا رو دوست داشته باش. خدا تو قرآن هم گفته بخورید و بیاشامید، اسراف نکنید، ولی گفته حسود نباشید، حریص نباشید، حسد نداشته باشید. منو فقط دوست داشته باش، اونا رو به قدر کفایت بخور و بیاشام و لذتتو ببر. شکرگزار باش. اگه ال 90 داری به ال 90 شکرگزار باش، اگه 206 به 206، پرشیا پرشیا، بنز بنز. حالا میرسیم به اون جایی که خب باشه، من خدا رو دوست دارم، خدا به من چی میده؟ یک نفر به من بگه ماشین خونه و ویلا و مسافرت و لباس و غذای لاکچری و درجه یک به ما چی میده؟ آیا غیر از اینه که ما توی همه اینا دنبال چی هستیم؟ دنبال آرامش. خدا میگه من بهت آرامش میدم، میگه من بهت آرامش میدم. ما فکر میکنیم مثلا اگه خونه بهتری داشته باشیم آرامش میابیم، درسمون بهتر باشه، بچه بهتری داشته باشیم، پدر مادر بهتری داشته باشیم، دوستان بهتری داشته باشیم. همش فکر میکنیم استرس و ناراحتی های الانمون به خاطر اینکه مثلا فلان خونه و فلان ماشین و فلان مسافرت و فلان لباس و فلان غذا و فلان پست و فلان مقام رو نداریم. اون فکر میکرده بیاد اینجا به آرامش میرسه، بوی کباب شنیده، ولی وقتی میاد میبینه به قول معروف خر داغ میکنه. درسته به دریا گوهر زیاده، ولی آرامش تو ساحل نشستنه. درسته که تو نگاه میکنی از دور میبینی دریا خیلی در و مروارید و گوهر داره، ولی تو ساحل نشستی نگاه تو میکنی دیگه چه مرضیه میزنی به دریا. میزنی به دریا، کوسم هست، موجم هست، هزار جور بدبختی و گرفتاری هم هست. اینا رو باید با هم میدیدید از روز اول. حالا خدا میگه تو هرچی من گفتم گوش کن، من آرامش رو بهت میدم. مگه تو نمیخواستی بنز بخری آرامش داشته باشی، بری رئیس جمهور بشی آرامش داشته باشی، بری نمیدونم دکترا بگیری آرامش داشته باشی، بری مثلا سیز سفر دور دنیا آرامش داشته باشی؟ من آرامش بهت میدم، قول داده، تعهد کرده. فقط اسم آرامش رو توی قرآن گذاشته بهشت، به خاطر اینکه اگه میگفت آرامش، من و شما برمیگشتیم میگفت آرامش یعنی چی؟ خب حالا بیا آرامش رو توضیح بده. نمیگفتیم؟ خدا وکیلی میگفتیم دیگه، اسمشو گذاشته بهشت. به خاطر اینه که میگم این آیه بد تفسیر شده، یعنی ما بد برداشت کردیم، بدم تفسیر نشده، ما بد برداشت کردیم. میگه تو گران قیمتی، مثل اون دیگ زرین، مثل اون کارد جواهر نشان، تو نباید همینطوری خودتو بندازی زیر دست و پا. که زیر دست و پا یعنی همین دنبال دنیا بودن. حق میفرماید من شما را، اوقات و انفاس شما را، اموال شما را و روزگار شما را خریدم. اگر به من صرف رود به من دهید، اگه صرفتون میشه خب بدید به من. بهای آن بهشت جاودانیست. قیمت تو پیش من این است. حالا تو خودت قیمت تو میذاری نمیدونم بنز و بی ام و، خب اون دیگه دست خودته، من خیلی بهتر از اینا میدم. اگر تو خود را به دوزخ فروشی، ظلم بر خود کرده باشی. با من که کاری نداره، تو خودت دیگه میخوای دنیا جهنم باشه، آخرت جهنم باشه. باشی همچنان که آن مرد کارد 100 دیناری به دیوار زد و بر او کوزه یا کدوی آویخت. اگه خودتو به بنز و بی ام و و ویلا و نمیدونم ژیلا و سفر و هزر فروختی، دیگه خودت خواستی دیگه، مثل اون که کاردو میزد به چوب و بهش کدو آویزون میکرد. دیگه ما حرفمون رو زدیم، بهانه میآوری که من خود را به کارهای عالی صرف میکنم. اینو به من گفته ها مولوی. من خودم میگم نه بابا، من کار حسابی میکنم، من دنبال ویلا و ماشین و این چیزا نیستم. من درس میخونم، درس میدم، نمیدونم مثنوی میخونم، معلم مثنوی و عطار و خیام و نمیدونم حافظم. برو بابا، من دنبال این چیزا نیستم. ببین مولوی جواب من رو چی میده. آخ، میگه صرف میکنی علوم فقه و حکمت و منطق و نجوم و طب و غیره، تحصیل میکنم، آخر این همه برای توست. تو اینا رو واسه خودت انجام میدی. اگر فقه هست، برای آن است تا کسی از دست تو نان نرواید. فقه چی میگه؟ فقه میگه مثلا اگه کسی دزدی کرد دستشو ببرید، اگه نمیدونم این کارو کرد چلاقش بزنید، اگه فلان. میگه به خاطر اینه که تو حواست به اموالت باشه، جامعت را نکند و تو را نکشد، تا تو به سلامت باشی. فقه واسه همینه. اگر نجوم است، احوال فلک و تأثیرات آن. قدما معتقد بودن ستارگان بر احوال انسان‌ها تأثیر میذارن، یه علمی بود علم نجوم میخوندن تا تأثیر اینا رو متوجه بشن، بتونن مدیریت کنن زندگیشون رو. امن و خوف همه تعلق به احوال تو دارد، هم برای توست. تو هم ستاره ها رو اینا رو میخونی، حال احوال خودتو خوب کنی. اگر ستاره است که از سعد و نصب طالع تو تعلق دارد، هم برای توست. چون تأمل کنی اصل تو باشی، تو همین علومی که الان داری میخونی، واکسن اختراع میکنی، نمیدونم نجوم و فقه و حکمت و مثنوی و معنوی و هزار تا درس دیگه میخونی، اینا همه برای خودته. اینها همه فرع تو، چون فرع تو را چندین تفاصیل و عجایب ها و احوال ها و عالم های بلعجب بی نهایت باشد، بنگر که تو را که اصلی چه احوال باشد. خب ببین، بذار این تیکر بخونم تا آخر یه توضیح بدم. چون فرهای تو را عروج و هبوط و سعد و نصب باشد، تو را که اصلی بنگر که چه عروج و هبوط در عالم ارواح و سعد و نصب و نفع و ضر باشد، که فلان روح آن خاصیت دارد از او این براید، فلان کار را نشاید. یه چیزی اینجا میخواد بگه، میگه درسته که اینا واسه توه، درسته. ما پزشکی میخونیم واسه چی؟ واسه بدنمون دیگه. یا مثلا نجوم میخونیم احوال ستارگان بر تأثیرش بر من، فقه و حکمت میخونیم تأثیرش بر من، ولی تو یه تو دیگه هم داری. این هم از مثال‌هاییه که مولوی معتقد ما منهای متفاوتی داریم. این منی که تو داری در ظاهر می‌بینی فقط این نیست که، این یه روحی داره، این روحه یه عروج و هبوطی داره، این احوالی که بر من صادر میشه، این قبض و بستی که بر من صادر میشه نشون دهنده ایه که من غیر از ظاهرم یه روحی دارم. دوستان، من اینجا بشینم غمگین باشم یا شاد، آیا در ظاهر من اینطوری نشستم دارم به شما نگاه میکنم، شما میتونی در ظاهر من متوجه بشی غمگینم یا شاد؟ اون روح منه که در قبض و بسته، در غم و شادیه. ما همه چیز رو جسمی کردیم، مادی کردیم. غذای خوشمزه خوردن درست جسم من میخوره، روح من برای 5 دقیقه از اون خوشحاله. به خاطر همین دوباره 2 ساعت دیگه باید غذا بخورم. اگه غذا خوشمزه باشه باز روحم 5 دقیقه خوشحاله، بعد دوباره ناراحتی ها و غم هایی که از مادیات زندگی میگیریم کوتاهه. درسته شاید ما بخشی از این مادیات رو میخوایم تا روحمون رو شاد یا غمگین کنیم، ولی اون زمانش کمه. هرچند هستن آدم هایی که یه کیف میخره، یه جوراب میخره، یه گل سر میخره، یه سال با اون خوشحاله، ولی چند درصدن این آدم ها؟ یه گل سر 2 دقیقه خوشحالی داره، یه جوراب 10 دقیقه، یه کفش 1 ساعت، یه گوشی نو 2 روز، یه ماشین نو 1 هفته، خونه نو 1 ماه. دیگه بیشتر از این من سراغ ندارم، اگه سراغ دارید، چون من بیشتر از این تجربه نکردم حقیقتش. ولی به قول خانم بسمل میگه شکرگزاری، شکرگزاری چیه؟ یعنی هر روز این گوشی رو ببینی بگی خدای شکرت من این گوشی رو دارم. هر روز ببینی که میتونی غذا بخوری، خدا رو شکر من میتونم غذا بخورم. هر لحظه بابت همون چیزهایی که داری شکرگزاری کنی، اون وقته که تو از پل مادیات گذشتی، اون وقت روح تو میتونه خوشحالتر باشه. یکی از دلایلی که اغلب من خوشحالم اینه که من به خاطر همون چیزایی که دارم 40 ساله دارم، هر روز خدا رو شکر میکنم، یعنی هر روز خوشحالم به خاطرشون. حالا شاید زبانن هم نگم خدا رو شکر، ولی خوشحالم به خاطرش، هر روز خوشحالم. باور نمی کنید از این که من رشتم رو تغییر دادم و وارد رشته ادبیات شدم، روزی 1000 بار خوشحالم. هر ثانیه خوشحالم که این انتخاب رو کردم و نرفتم پزشکی و همون رشته هایی که من آخه من تجربه خوندم تو دبیرستان. اون سال اولم 18 سالگی پرستاری قبول شدم. 1000 بار خدا رو شکر میکنم که اون موقع اولا انتخابم رو کردم نرفتم. بیست سال این کار رو انجام دادم ولی 20 ساله به خاطرش خوشحالم. این یعنی تو یه گل سر میخری، تا وقتی از اون گل سر داری استفاده میکنی خوشحال باشی، نه 1 دقیقه. و تو این خونه ای که زندگی میکنی، تا وقتی داری زندگی میکنی به خاطرش خوشحال باشی، نه 1 ماه. ماشینی که سوار میشی 20 سال هم اگه سوار میشی به خاطرش خوشحال باشی، دیگه اون وقت فکر به چیز نمیکنی. حالا نتیجه این خوشحالی ها چیه؟ همونیه که مولوی گفت، میاد چرمدان تو رو میگرده، تو خوشحالی. خودش میفهمه تو چی میخوای و بهت عنایت میکنه. حالا آیا از صحبت‌های امروز من کسی برداشت کرد که ما نباید تو دنیا تلاش کنیم؟ بگید من این رو توضیح بدم اگر کسی این برداشت رو کرد. شکرگزاری، خوشحال بودن برای چیزی که داریم اصلاً معنای تلاش نکردن نمیده. اتفاقاً هر کسی که خوشحاله بیشتر تلاش میکنه. شما یه روز از خواب بیدار میشید، روزی که خوشحالید بیشتر بلند میشید، مثلا خونه رو تمیز میکنی، یه دستمال رو اوپن میکشی، ظرفا رو تندتر میشوری، نمیدونم جارو برقی میکشی، یا وقتی که بیحالی و ناراحتی. وقتی خوشحالی از چیزهایی که داری، شادی، شاکری بیشتر تلاش میکنی. وقتی هم بیشتر تلاش میکنی، خب نتیجه بهتری میگیری. اینو یادتون نره. شکرگزاری به چیزهایی که دارید اصلا معنی تلاش نمیده. اصلا خب تلاش رو دو برابر و سه برابر، شاید ده برابر میکنه. اگه الان من مثل اون موقع 18 سالگی رفته بودم رشته پرستاری، الان یک پرستار ناراحت بودم، آیا در پرستاری برای من رشدی بود؟ نه. صبح بلند می شدم، همینطوری خسته خسته و ناراحت ناراحت می رفتم بیمارستان، منتظر می چرخیدم اونجا، شیفتم تموم شه، ناراحت ناراحت بر می گشتم خونه. وقتی خوشحالم تو رشتم، تو کارم و چیزی که الان دارم، اصلا تلاشم بیشتر می شه. شاید باور نکنید، من بعضی وقتا یه لحظه به خودم میام، میبینم مثلا سر یه کتابیم یا سر یه چیزی خوندنیم و پاهام خواب رفته ساعتها، مدتهاست و نفهمیدم، اینقدر که اون مطلب منو جذب میکرده و یه لحظه میام پاشم میبینم اصلا نمیتونم تکون بخورم. بعد اون لحظه با خودم میگم خدا رو شکر چقدر خوب بود اون دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت، پنج ساعت. این یعنی چیزی که دارم و دوست داشته باشم، وقتی دوست دارم خوشحالم، خوشحالی باعث تلاش بیشتر میشه. اصلا ناخودآگاه ها این زنجیره به هم پیوسته. این چند خط آخر رو یه بار دیگه میخونم چون یه مقدار شاید پیچیده باشه. بله دارم میخونم. چون تأمل کنی اصل تو باشی. میگه تو فقه و حکمت و کلام میخونی، خب همه اینا اصلش تویی، اینها همه فرع تو. ولی درسته که تو حکمت و فقه و اصول و درس رو میخونی واسه خودت، ولی اینا برای فرعه. یعنی چی؟ یعنی برای جسمه. یعنی اصل تو این جسمت نیست که تو بگی مثلا من فقه میخونم که بفهمم چه جوری چی گفت فقه و چه مثالی زد، تا کسی از نان نرو باید و غیره. چون فرع تو را چندین تفاصیل یعنی تفسیر، شر، عجایب و احوال و عالمهای بلعجب بی نهایت باشد. ببینید، بذار یه توضیح بدم. ما یه جسم داریم، جسم مادی، یک بعد معنوی و نادیدنی. جسم مادی ما که ما اونو همیشه اصل فرض میکنیم، مولوی گفته اون فرعه. همین جسمم یه روز دکتر میخواد، یه روز دندون پزشکی میخواد، یه روز بستنی میخواد، یه روز فالوده میخواد، یه روز کباب میخواد، یه روز لباس میخواد، یه روز هزار تا چیز میخواد، نمیخواد؟ ما اینا رو فرع همیشه اصل میگیریم. تو لباس ها هم بهتر و بدتر داریم، تو گوشی ها بهتر و بدتر، تو غذاها، تو درس ها، تو مقام و پست و همه چی، همه چیزی که مربوط به فرعه. میگی فرع تو هم هزار تا پیچ و وافیچ و دنگ و فنگ داره، چیزای عجیب و غریب داره، نمیدونم کلی بل عجب، یعنی همون صاحب عجایب. همین دنیای مادی ما ببین چقدر پیچ در پیچه. همین الان میلیون ها غذا تو دنیا هست که من و شما حتی تست هم نکردیم. میلیارد ها مکان هست تو دنیا که ما اصلا چشممون هم نرسیده، پامون بهشون نرسیده، مخصوصا من که خیلی هم اهل سفر نیستم. میلیون ها میلیارد ها لباس تو دنیا هست که ما نپوشیدیم، میلیون ها موزه هست تو دنیا که ما نرفتیم. اینا فرع دیگه. میگه فرها هم عروج و هبوط و سعد و نعس دارن. عروج یعنی بالا رفتن، تعالی، هبوط یعنی پایین آمدن، سعد و نحس هم که معلومه سعید و منحوس، خوشبخت و بدبخت، همه اینا هم خوب و بد داره نداره. تو را که اصلی بینگر که چه عروج و هبوط در عالم ارواح و سعد و نحس و نفع و ضرر باشد. تازه اینا فرعیاته، این همه بالا پایین داره. اون روح که اصله ببین چقدر بالا پایین داره. ببین چه مثالی میزنه مولوی، واقعا حیرون میمونه آدم. وقتی عالم ماده این همه چیزای عجیب و بالا و پایین و این همه جاهای دیده و ندیده و این همه غذاهای خورده و نخورده، این همه لباس، این همه تنوع داره، ببین روح که اصله چقدر نفع و ضرر و سعد و نحس و هبوط و عروج داره. روح رو برای این کار ساختن. چرا میچسبی به جسم؟ روح آن خاصیت دارد که از او این آید که میتونه هبوط کنه، میتونه عروج کنه، میتونه پایین به درک اسفل سافلین بره یا بره به بالاترین مرتبه‌ای که امکان داره. فلان کار میشاید، میشاید یعنی شایسته است، برای روح شایسته است بالا و پایین رفتن. چرا خودتون رو درگیر بالا و پایین جسم میکنید؟ حرف مولانا همینه. اینایی که همه تو اصل قرار دادی فرعه. فرعم هبوط و عروج داره، بالا و پایین داره، ولی اینا بالا و پایین ها شایسته روحه. روحت رو تعالی بده، بذار روحت عروج کنه، بذار روحت بالا بره، بذار سعد برای روح باشه، نحس برای جسم باشه، بذار بالا رفتن و منافع برای روح باشه. چون جسم لحظه‌ایه، مادیه، از بین رونده است. آنچه را که نپاید دلبستگی را نشاید. آنچه که برای تو پایدار نمیمونه، نفس برعکس سعده. همین ما الان هم میگیم منحوس، یعنی بدیوم، یعنی خوب نیست، یعنی چیز بدیه. مولوی تو غزلیات یه جا دیگه میگه من اگر به هر گدایی که تو خاص از آن مایی، مفروش خیش ارزان که تو بس گرانبهایی. امیدوارم خودمون رو ارزون به هر گدایی نفروشیم و بدونیم مشتریمون کیه. من ارزی ندارم. اگر سوالی هست در خدمتتونم.